بی‌بی‌سی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مینا بهار مست هستم. عصر شما بخیر. امشب 4 شهریور ماه برابر 26 اوت سال 2002 میلادی است در مجموعه گزارش‌های ما مربوط به ایران. چند تن از مقام‌های بلند پایه آمریکا به پکن رفتند تا در مورد صدور تکنولوژی ساخت موشک و قطعات آن توسط چین به کشورهای دیگر از جمله ایران گفتگو کنند. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا امسال برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان به تهران نمی رود. مسئولان این تیم می گویند علت آن خطری است که ممکن است جان کشتیگیران آمریکایی را در شرایط موجود تهدید کند. وزارت نفت شکایت خود را از آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان به توصیه محمد خاتمی رئیس جمهوری پس گرفته است. آیت الله جنتی وزارت نفت را متهم به فساد مالی کرده بود. به گفته نماینده شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی، بیمارستانی در زنجان از تحویل یک نوزاد به پدر و مادرش خودداری می‌کند، چرا که آنها قادر به پرداخت مخارج زایمان نیستند. گفتگویی داریم با این نماینده مجلس. تصویب طرحی در مجلس برای دادن برخی حقوق به زنان در موارد طلاق، این طرح البته در صورت تصویب شورای نگهبان تا چه حد حق و حقوقی را به زنان می‌دهد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به مراجع از هاشم آقاجری عضو مرکزیت این سازمان دفاع کرده است. همزمان انجمن اسلامی اصناف و بازار به دادگاه انقلاب و دادگستری تهران شکایت برده، خواهان انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. امشب اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را هم با چند گزارش دیگر برای شما خواهیم داشت. در بخش جهانی برنامه ما هم گزارش‌های جهانی را می‌شنوید. اما گزارش‌های ایران بعد از این قطع موسیقی و مشروع خبرها. شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسپور.
اجلاس زمین که از سوی سازمان ملل متحد برگزار میشود روز دوشنبه در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی آغاز به کار کرد. هدف از برگزاری این اجلاس 10 روزه دستیابی به توافق در زمینه کاستن از میزان فقر در کشورهای در حال توسعه از طریق پیشبرد رشد اقتصادی سازگار با محیط زیست اعلام شده است. انتظار می رود در جریان برگزاری این اجلاس 10 روزه بیش از 100 تن از سران دولتی همراه حدود 40,000 مقام در آن شرکت کنند. با این وجود، گزارش ها حاکی است رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش که کشورش به عنوان دارنده عمده ترین اقتصاد و مولد بیشترین میزان آلاینده ها در جهان شمرده می شود، در اجلاس زمین حضور نخواهد داشت. برخی تظاهرکنندگان تهدید کردند که در صدد مختل کردن روند برگزاری این اجلاس برخواهند آمد. رئیس جمهوری گرجستان ادوارد شوارتناتسه روز دوشنبه گفت که روسیه باید به بمباران اخیر دره پانکیسی گرجستان توسط جنگنده‌هایش اعتراف کند. شوارتناتسه گفت که اگر روسیه از بابت حمله 23 اوت پوزش خواهی کند، روابط میان دو کشور به حالت عادی باز خواهد گشت. روسیه میگوید دره پانکیسی در مرز گرجستان با جمهوری چچن به پناهگاهی برای جنگجویان جدایی‌خواه چچن تبدیل شده است. با این حال مسکو بمباران دره پانکیسی در 23 اوت را که گزارش شده به مرگ یک غیر نظامی انجامیده تکذیب کرده است. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه در حالی به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در جنین واقع در کرانه باختری حمله کردند که وزیر دفاع اسرائیل گفت یک توافق امنیتی با فلسطینیان همچنان پابرجاست. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی در تجسس خانه به خانه در جنین دستگیری به عمل نیاوردند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که در جریان عملیات تجسسی نیروهای اسرائیلی درگیری‌های مسلحانه میان آنها و چریکای فلسطینی روی داده است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر گفت که توافق امنیتی حاصل شده در هفته گذشته با فلسطینیان همچنان معتبر است. تحت این توافق اسرائیل قرار است در برابر اقدامات نیروهای امنیتی فلسطینی در جلوگیری از خشونت‌ها نیروهایش را از برخی مناطق فلسطینی خارج کند. تاکنون اسرائیل نیروهایش را تنها از شهر بیت لحم در کرانه باختری خارج کرده است. تهران روز دوشنبه بار دیگر مخالفت شدید خود را نسبت به حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به عراق بیان داشت و همزمان اعلام کرد در صورت وقوع چنین حمله‌ای در کنار رژیم عراق نیز نخواهد ایستاد. حمیدرضا صفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه منافع ملی تهران این اجازه را نمی‌دهد که در برابر حمله احتمالی ایالات متحده به عراق بی‌تفاوت بماند، حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به عراق را تهدیدی علیه منافع ملی ایران و نیز صلح جهانی عنوان کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز روز شنبه تفسیر بیطرفی از موضع ایران در قبال بحران جاری عراق را برداشتی غیر واقعی و خلاف مواضع رسمی تهران خواند و مخالفت تهران را با اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده آمریکا علیه عراق ابراز داشت. در لاهه پس از یک مقطع 4 هفته‌ای روز دوشنبه محاکمه زمامدار قدرتمند سابق یوگسلاو سلوبودان میلوشویچ در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی از سر گرفته شد. میلوشویچ با حدود 60 مورد اتهام در زمینه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به خاطر نقشش در جنگ‌های دهه 90 میلادی در کرواسی، بوسنی و کوزوو روبروست. دادستان‌ها 2 هفته فرصت دارند تا رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ کوزوو به اتمام برسانند. آنها سپس رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ‌های کرواسی و بوسنی آغاز خواهند کرد. و خبرگزاری‌ها گزارش دادند به دنبال جلسه هیئت اجرایی فدراسیون کشتی ایالات متحده تصمیم گرفته شده است که تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در تهران اعزام نشود. این گزارش ها افزودند کمیته اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا این تصمیم را پس از آن گرفت که اطلاعات موثقی را در 23 اوت از یک کانال رسمی دولت ایالات متحده در ارتباط با امکان در خطر قرار گرفتن اعضای تیم دریافت داشت. ستان جیجیچ رئیس فدراسیون کشتی آمریکا با ابراز تأسف نسبت به اتخاذ این تصمیم به اعضای تیم ملی کشتی آن کشور و فدراسیون بین المللی کشتی فیلا اطمینان داده که به خاطر احتمال چنین تهدیدی و عدم تضمین‌های لازم از سوی دولت ایران، فدراسیون کشتی آمریکا ناگزیر از اتخاذ چنین تصمیمی بوده است. تیم ملی کشتی آمریکا پیشتر 4 بار برای شرکت در پیکارهای قهرمانی کشتی به ایران سفر کرده بود.
مشروع آخرین خبرها بود با بکتاش خمسه‌پور. صدور قطعات ساخت موشک و تکنولوژی آن توسط چین به کشورهای دیگر یکی از مشکلات اساسی روابط چین و آمریکا به شمار می آید. آمریکا در ماه ژوئیه گذشته برخی شرکت‌های چینی را به اتهام کمک به ایران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای تحریم کرد. ریچارد آرمیتاج از معاونان وزارت خارجه آمریکا امروز در پکن صدور تکنولوژی ساخت موشک را از طرف چین با مقامات این کشور مورد بحث قرار داد. همزمان روزنامه‌های چین متن کامل مقررات تازه‌ای را که دولت چین می‌گوید در مورد کنترل و صدور این گونه تکنولوژی اتخاذ کرده منتشر کردند. جمشید زن گزارش می‌دهد.
ساعتی پس از ورود ریچارد آرمیتاج، معاون وزارت امور خارجه آمریکا به بیجینگ، دولت چین اعلام کرد مقررات جدیدی را برای محدودتر کردن صادرات اسلحه و تکنولوژی موشکی به کشورهای مسئله دار به مورد اجرا خواهد گذاشت. در اطلاعیه دولت چین به جزئیات این طرح جدید اشاره‌ای نشده است، ولی گفته می‌شود در صورت اجرای مقرراتی که در 24 ماده تنظیم شده است، اشخاص و شرکت‌های خاطی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در محافل بین‌المللی گفته می‌شود این حرکت دولت چین در آستانه سفر جیانگ زمین به آمریکا برای خوشنود ساختن آمریکا و بهبود مناسبات بین دو کشور انجام می‌گیرد. دولت آمریکا چندی پیش 9 شرکت چینی را به اتهام فروش مواد خام و تکنولوژی ساخت سلاح‌های کشتار دست جمعی به ایران تحریم کرد. به گفته مقامات آمریکایی این 9 شرکت چینی موادی را که در ساخت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی به کار می‌رود به ایران می‌فروختند. مقامات آمریکایی در گذشته نیز چین را متهم به انتقال تکنولوژی هسته‌ای به پاکستان، ایران و چند کشور دیگر کرده، خواهان قطع این گونه مناسبات شده بودند. چین در نوامبر سال 2000 میلادی به واشنگتن قول داد کنترل شدیدتری را بر صادرات اسلحه و تکنولوژی هسته‌ای به کشورهای مسئله دار اعمال کند، ولی آمریکا میگوید تاکنون این وعده و وعیدها اجرا نشده است. به گفته ناظران بین‌المللی این حرکت جدید چین حداقل در کوتاه مدت نمیتواند به اختلافات دو کشور پایان دهد، زیرا اختلاف بین دو کشور نه در تدوین و اجرای مقررات جدید بلکه تعبیر و تعریفی است که هر کدام از کشورهایی دارند که نباید با آنها اسلحه فروخت. به گفته یان ستونگ، رئیس انستیتوی مطالعات بین‌المللی دانشگاه شینوا، سیاست آمریکا این است که چین نباید به دشمنان آمریکا اسلحه بفروشد، در حالی که خود واشنگتن میتواند اسلحه و مهمات دشمنان چین را تأمین کند. اشاره آقای یان فروش اسلحه آمریکایی به دولت تایوان است که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند و حاضر است حتی با توسل به زور حاکمیت خود را در آنجا مستقر کند. چند ماه پیش رهبران چین و آمریکا در ملاقات خود نتوانستند بر سر طرح توقف انتقال تکنولوژی هسته‌ای چین به کشورهایی که آقای بوش آنها را کشورهای محور شرارت می‌نامد، یعنی ایران، کره شمالی و عراق، به توافق برسند. در این حال چین بارها نگرانی خود را از گسترش روابط نظامی آمریکا با تایوان اعلام کرده و خواهان قطع این گونه مبادلات نظامی شده است. گفته می شود در دیداری که قرار است بین جیانگ زمین رهبر چین و جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در ماه اکتبر سال جاری انجام شود، این مسائل به بحث گذاشته خواهند شد، ولی نباید انتظار داشت این گونه مذاکرات بتواند در بلند مدت به کاهش تنش بین دو کشور کمک کند. شاید بتوان گفت نشست رهبران چین و آمریکا تنها می تواند برای چند ماه ثباتی نسبی در روابط دو کشور ایجاد کرده و از بروز بحرانی جدی جلوگیری کند.
تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در یک اقدام ناگهانی اعلام کرده است در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان در ایران شرکت نخواهد کرد. آمریکا قرار بود از 5 تا 7 سپتامبر با 7 کشتیگیر در مسابقات ایران روی تشک برود. مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا میگویند خطری که ممکن است جان کشتیگیران آمریکایی را در ایران تهدید کند، عامل اصلی عدم شرکت آنها در مسابقات آینده قهرمانی کشتی آزاد جهان است. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
استن زیدزیج رئیس فدراسیون کشتی آمریکا میگوید به دنبال کنفرانسی با شرکت مدیران اجراییان فدراسیون شامگاه گذشته یکشنبه تصمیم به تحریم مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان در تهران را گرفتیم. به گفته آقای زیدزیج آمریکا نه تنها مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان در ایران را تحریم کرده که از فیلا فدراسیون بین‌المللی کشتی آزاد خواسته است تا این مسابقات را در جایی امن‌تر از تهران برگزار کند. استن زیدزیج میگوید فدراسیون کشتی آمریکا از دولت آمریکا اطلاعاتی دریافت داشته است، حاکی از اینکه قهرمانان آمریکایی در مسابقات جهانی آینده در تهران با خطراتی احتمالی روبرو خواهند بود و دولت ایران نمیتواند هیچ گونه تضمینی درباره پاسداری از جان قهرمانان آمریکایی بدهد. تیم ملی آمریکا قرار بوده امروز دوشنبه برای تمرینات نهایی پیش از مسابقات قهرمانی جهان در تهران رهسپاره آلمان شود. استن زیدزیچ یادآور شد با کشتیگیران آمریکایی که زندگی خود را وقف قهرمانی جهان کردند و اکنون از شرکت در مسابقات تهران محروم شدند همدردی می‌کند. سال گذشته در پی حملات تروریستی مرگبار به واشنگتن و نیویورک، مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی جهان به جای نیویورک در یونان و بلغارستان برگزار شد. آنچنان که استن زیدزیچ میگوید، خبر تصمیم به کنارگیری از مسابقات تهران با مسئولان دولت آمریکا و نیز با فدراسیون کشتی ایران در میان گذاشته شده است. اما یکی از سخنگویان فدراسیون کشتی ایران امروز دوشنبه به رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت: ما از تصمیم آمریکا در این زمینه کاملا بی‌خبریم. همین سخنگو از این خبر که قهرمانان کشتی آمریکا را در تهران خطرهایی تهدید خواهد کرد ابراز شگفتی کرد و گفت: ما هیچ دلیل و علتی برای تهدید جانی کشتیگیران آمریکایی در تهران در دست نداریم. در این حال فدراسیون کشتی آمریکا درباره چند و چون خطراتی که به گفته این فدراسیون قهرمانان آمریکایی در تهران را احتمالاً تهدید خواهد کرد اطلاعاتی به دست نداده است. قهرمانان تیم ملی کشتی آمریکا تاکنون 4 بار در ایران پس از انقلاب روی تشک رفتند. آخرین بار حضور کشتیگیران آمریکایی در ایران 4 سال پیش در مسابقات جام بین‌المللی تختی بود. در این مسابقات تماشاگران ایرانی با افراشتن پرچم‌های آمریکا در تشویق کشتیگیران آمریکایی چنان سنگ تمام گذاشتند که خبر آن به سراسر جهان مخابره شد.
به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، وزارت نفت شکایت سال گذشته خود را از آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به توصیه رئیس جمهوری پس گرفته است. آقای جنتی سال گذشته از تریبون نماز جمعه اعلام کرد که در وزارت نفت امپراتوری‌های بزرگ وجود دارند که به فساد اقتصادی مشغولند و مدعی شد که اطلاعات دقیقی در این باره دارد که در اختیار قوه قضاییه قرار خواهد داد. وزارت نفت در واکنش به این ادعاهای آقای جنتی از او خواست اطلاعات خود را فاش کند، اما چون اطلاعاتی در این باره فاش نشد، وزارت نفت از آیت الله جنتی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد. مهدی خلجی نگاهی دارد به موضوع پس گرفتن شکایت وزارت نفت از آیت الله احمد جنتی.
وزارت نفت شکایت خود را از آیت الله احمد جنتی عضو فقهای شورای نگهبان پس گرفته است. موضوع شکایت به سال گذشته برمیگردد، زمانی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از مشکل فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی سخن گفت و بر ضرورت پیگیری فوری آن تأکید کرد. احمد جنتی در نماز جمعه تهران اعلام کرد که در وزارت نفت امپراتوری‌های بزرگی وجود دارند که به فساد اقتصادی مشغول هستند. وی مدعی شد که اطلاعات دقیقی در این باره دارد که به دستگاه قضایی ارائه خواهد کرد. اما چون در این باره اطلاعاتی به دستگاه قضایی داده نشد، وزارت نفت از آیت الله جنتی به عنوان افترا و نشر اکاذیب به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد و در این حال ادعاهای او را نیز به شدت تکذیب نمود. بعد از گذشت حدود 1 سال از این ماجرا، اکنون بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که پس از پیگیری‌های زیاد این وزارتخانه، رئیس جمهوری به وزارت نفت توصیه کرده از شکایت خود صرف نظر کند و این وزارتخانه نیز چنین کرده است. وزیر نفت افزوده است: پس گرفتن شکایت ما زمانی بود که قرار بود احمد جنتی در دادگاه ویژه روحانیت بازجویی شود. اگرچه بلافاصله پس از اظهارات آیت الله احمد جنتی در سال گذشته، پرونده‌ای به نام شرکت پتروپارس وابسته به وزارت نفت در دستگاه قضایی گشوده شد و بهزاد نبوی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام فساد مالی در این شرکت بارها به دادگاه فراخوانده شد، اما ماجرای شکایت وزارت نفت از آقای جنتی تاکنون مسکوت مانده بود. در واقع نه پرونده شرکت پتروپارس به نتیجه قطعی انجامید و نه شکایت وزارت نفت از آقای جنتی. این بار نخستینی نیست که دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری از آیت الله جنتی شکایت می‌کند. یک بار دیگر نیز در جریان ابطال گسترده صندوق‌های رأی انتخابات ششم مجلس شورای اسلامی که در آن اصلاح طلبان اکثریت را به دست آورده بودند، وزارت کشور و به طور خاص مصطفی تاج‌زاده مسئول وقت انتخابات کشور و معاون سیاسی سابق وزارت کشور از احمد جنتی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد. وزارت کشور مدعی بود که نه تنها شورای نگهبان در موارد بسیاری بی‌دلیل صندوق‌های رأی را باطل کرده، که حتی وزارت کشور را نیز به دست بردن در صندوق‌های رأی متهم کرده است. آیت الله جنتی بارسترین چهره شورای نگهبان بود که انگشت اتهام را مستقیماً به سوی مصطفی تاج‌زاده نشانه می‌رفت. اما این شکایت نیز به سرانجامی نرسید. در عوض مصطفی تاج‌زاده به دلیل مسائل خرم‌آباد و همچنین فعالیت‌هایش در وزارت کشور در آستانه انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری در دادگاه به انفصال از خدمات دولتی محکوم و از کار برکنار گردید. به گفته حقوقدانان، نافرجام ماندن شکایت‌ها از شخصیت‌های پرنفوذ محافظه‌کار مانند آیت الله جنتی یا قاضی سعید مرتضوی که نقش اول را در توقیف مطبوعات ایران دارد، افکار عمومی را درباره بی‌طرفی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از گذشته بدبین کرده است.
پس گرفتن شکایت وزارت نفت از آیت الله احمد جنتی گفتاری بود از مهدی خلجی. محمد رضایی نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان وزیر بهداشت نوشته است مسئولان بیمارستانی در شهرستان زنجان به خود اجازه دادند فرزند یک خانواده فقیر روستایی را که قادر به پرداخت مخارج زایمان نیستند برای مدت 17 ماه در بیمارستان نگه دارند و حاضر به تحویل کودک نیستند. ماه منیر رحیمی از محمد رضایی نماینده بیجار جزئیات ماجرا را پرسیده است.
جناب محمد رضایی، شما برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه‌ای دادین و نسبت به گرو نگه داشتن یک کودک توسط بیمارستانی در زنجان انتقاد کردید. ممکن هست این خبر رو بیشتر برای ما توضیح بدید که ماجرا چه هست؟
خدمت شما عرض کنم، اخیراً نامه‌ای خطاب به ریاست جمهوری از طرف خانواده اینتر نوشته بودن و تصویری از آن به دست من رسید. بنده پیگیری کردم و قبل از اینکه شما هم زنگ بزنید من داشتم با خانواده صحبت میکردم. ماجرا از این قراره، این خانواده بعد از 22 سال صاحب یک فرزندی میشن. پدر این خانواده به دلیل همین نوسانات اقتصادی که در بازار کار و کسب ما وجود اومده ورشکست شده و بدون از اینا 100,000 تومان میخوان برای تحویل بچه، براشون امکان نداره. مدتی بعد مراجعه میکنن، این 100 تومان براتر میره هزینه، باز نمیتونن جمع جور بکنن و من با مادری صحبت کردم، گفتن 17 ماه. البته یک سال در بیمارستان بوده، اخیرا در جوار بیمارستان که مرکز نگهداری کودکان هست اونجا نگهداری میشه. و من هدفی که از انعکاس این نامه به وزیر و مسئولین جمهوری اسلامی داشتم به این که متوجه باشن در جاهایی از کشور هم کسانی پیدا میشن در مضیقه مالک قرار دارن و هم مدیران بی تدبیری داریم در بعضی از ادارات و دوایر که مشکلات و مضایق اقتصادی مردم را درک نمی کنند و با بی تدبیری هاشون این گونه در حق مردم ظلم می کنند.
معمولا هر بیمارستانی مددکارانی داره برای همین مواقع و افرادی که بضاعت مالی کافی ندارن. آیا این خانواده به مسئولان مراجعه کرده بودن؟
والله من صحبت کردم با مادرشون، گفتن که ما به کمیته امداد بیجار مراجعه کردیم، کسی توجه نکرده. با دفتر خود بنده در حوزه انتخابی هم بیجار مکاتبه کردن و مراجعه کردن. اونجا بهشون گفتن یه نامه‌ای به شما میدیم، شما برید از طریق معاملات امور مجلس وزارت بهداشت، قضیه برمیگرده به 15 ماه قبل. بهشون میگن که باید برید از تهران پیگیری کنید، که اینا به دلیل اینکه هزینه سفر نداشتن از پیگیری نامه دفتر امام خودداری میکنن. دو فقره نامم دارن برای به عنوان امام جمعه محترم زنجان نوشتن، چون این بچه در زنجان به دنیا اومده ولی پدر مادرشون مقیم شهرستان بیجار از استان کردستان هستن. که ظاهرا تأثیر اثر داده نمیشه و اینام که از نظر مالی دچار مشکل بودن و شاید سواد و اطلاعات آنچنانی نداشتن دیگه پیگیری نکردن، فقط هر هفته مادرش با قرض و بالاخره فک و فامیل پول گرفتن رفته به بچهش سرکشی کرده.
آقای محمد رضایی، به تازگی رسانه ها از طرف مسئولان خبر دادن که بیمارستان ها حق ندارن سلامتی شهروندان رو به خاطر هزینه درمان به خطر بندازن. آیا این مورد جز این دستور قرار نمیگیره؟
والا علالقاده باید بشه. گفتم منظور ما از انعکاس این نامه همین هست که متاسفانه در جاهایی بعضی از دستگاه ها سلیقه عمل میکنن و تفسیر برای میکنن و هر جوری که دلشون بخواد با قوانین بازی میکنن متاسفانه، وگرنه بله باید وضعیت مالی طرف هم توجه کنن و اگر ببینن طرف تمکن مالی نداره از طریق همون به اصطلاح مددکرایی که هستن به مشکل مردم رسیدگی کنن. و اینجا ظاهرا بی‌توجهی شده. بعضی از مدیران ما از شاید بگم عواطف انسانی خدای نکرده به دور هستن که درک نکردن یک خانواده، یک پدر مادری که بعد از سالها دچار فرزند میشن وقتی بچهشون ماه اول، ماه دوم، ماه سوم نمیتونن بیان سراغش که دیگه معلومه اینا مشکل دارن و باید در صدد چاره‌جویی و رفع مشکل اینا و انعکاس موضوع به مقامات موافق به مسئولین زیرک برمی آمدن که متاسفانه نکردن این کارو.
محمد رضایی، نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی. نامه سرگشادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به مراجع اعزام در مورد دکتر هاشم آقاجری، شکایت انجمن اسلامی اصناف و بازار از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تصویب طرحی در مجلس شورای اسلامی در مورد نفقه زنان و طلاق را با چند گزارش دیگر در ادامه برنامه برای شما خواهیم داشت. تا اون موقع و قبل از مشروع خبرها، هلن با مهر بوسه با ماست.
Yeah.
مهر بوسه با صدای هلن. در اینجا مشروع آخرین خبرها را میشنویم با بکتاش خمسپور.
در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی اجلاس زمین که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود آغاز به کار کرده است. هدف از برگزاری این اجلاس ده روزه دستیابی به توافق در زمینه کاستن از میزان فقر در کشورهای در حال توسعه از طریق پیشبرد رشد اقتصادی سازگار با محیط زیست اعلام شده است. انتظار می رود در جریان برگزاری این اجلاس ده روزه بیش از 100 تن از سران دولتی همراه حدود 40,000 مقام در آن شرکت کنند. با این وجود گزارش ها هاکیس رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش که کشورش به عنوان دارندگ عمده ترین اقتصاد و مولد بیشترین میزان آلاینده ها در جهان شمرده می شود در اجلاس زمین حضور نخواهد داشت. برخی تظاهر کنندگان تهدید کردند که در صدد مختل کردن روند برگزاری این اجلاس برخواهند آمد. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو وابسته به سازمان ملل متحد از کشورهای اهدا کننده خواستار شده است جهت پیشگیری از یک بحران انسانی به اختصاص کمک‌های مالی و خوراکی به جنوب آفریقا همت گمارد. این درخواست در یک گزارش سازمان فاو که مرکز آن در روم پایتخت ایتالیا است اعلام شده است. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در این گزارش شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری در جنوب آفریقا را نزدیک به 13 میلیون تن برآورد کرده است. رئیس جمهوری گرجستان ادوارد شوارتناتسه روز دوشنبه گفت که روسیه باید به بمباران اخیر دره پانکیسی گرجستان توسط جنگنده‌هایش اعتراف کند. شوارتناتسه گفت که اگر روسیه از بابت حمله 23 اوت پوزش خواهی کند، روابط میان دو کشور به حالت عادی باز خواهد گشت. روسیه میگوید دره پانکیسی در مرز گرجستان با جمهوری چچن به پناهگاهی برای جنگجویان جدایی خواه چچن تبدیل شده است. با این حال مسکو بمباران دره پانکیسی در 23 اوت را که گزارش شده به مرگ یک غیر نظامی انجامیده تکذیب کرده است. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه در حالی به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در جنین واقع در کرانه باختری حمله کردند که وزیر دفاع اسرائیل گفت یک توافق امنیتی با فلسطینیان همچنان پا برجاست. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی در جستجوهای خانه به خانه در جنین دستگیری به عمل نیاوردند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که در جریان عملیات تجسسی نیروهای اسرائیلی درگیری‌های مسلحانه میان آنها و شریکای فلسطینی روی داده است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر گفت که توافق امنیتی حاصل شده در هفته گذشته با فلسطینیان همچنان معتبر است. تحت این توافق اسرائیل قرار است در برابر اقدامات نیروهای امنیتی فلسطینی در جلوگیری از خشونت‌ها نیروهایش را از برخی مناطق فلسطینی خارج کند. تا کنون اسرائیل نیروهایش را تنها از شهر بیت لحم در کرانه باختری خارج کرده است. تهران روز دوشنبه بار دیگر مخالفت شدید خود را نسبت به حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به عراق بیان داشت و همزمان اعلام کرد در صورت وقوع چنین حمله‌ای در کنار رژیم عراق نیز نخواهد ایستاد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه منافع ملی تهران این اجازه را نمی‌دهد که در برابر حمله احتمالی ایالات متحده به عراق بی‌تفاوت بماند، حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به عراق را تهدیدی علیه منافع ملی تهران و نیز صلح جهانی عنوان کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز روز شنبه تفسیر بی‌طرفی از موضع ایران در قبال بحران جاری عراق را برداشتی غیر واقعی و خلاف مواضع رسمی تهران خواند و مخالفت تهران را با اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده آمریکا علیه عراق ابراز داشت. و در لاهه پس از یک مقطع 4 هفته‌ای روز دوشنبه محاکمه زمامدار قدرتمند سابق یوگسلاو سلوبودان میلوشویچ در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی از سر گرفته شد. میلوشویچ با حدود 60 مورد اتهام در زمینه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به خاطر نقشش در جنگ‌های دهه 90 میلادی در کرواسی، بوسنی و کوزوو روبروست. دادستان‌ها 2 هفته فرصت دارند تا رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ کوزوو به پایان برسانند. آنها سپس رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ‌های کرواسی و بوسنی آغاز خواهند کرد.
ما مشروع آخرین خبرها بود با بختاش خمسه‌پور. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامی سرگشاده خطاب مراجع اعظم و عالمان راستین اسلام به دفاع از دکتر هاشم آقاجری برخواست است. هاشم آقاجری یکی از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چندی پیش در یک سخنرانی نیمه تمام در همدان روحانیت معروف به اقتدارگرا و سلطه طلب را به باد انتقاد گرفت و از تقلید کورانه شیعیان از شماری از مراجع انتقاد کرد. بعد از این سخنرانی به حکم قاضی در همدان هاشم آقاجری به اتهام ناسزاگویی به پیامبر اسلام و توهین به روحانیت بازداشت و زندانی شد که همکنون در زندان است. علیرضا طاهری و نامه سرگشادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این نامه که با لحن تند و بی سابقه ای نوشته شده، نه تنها به دفاع از عضو بلندپایش دکتر هاشم آقاجری برخواسته که آنچه را روحانیت اقتدارگرا می‌خواند به چالش فراخوانده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پی یادآوری‌های تاریخی درباره پیشینه تقلید شیعیان از مراجع بر چنین تقلیدی صحه می‌گذارد، اما می‌نویسد آغاز نقل قول: ما تقلید مورد نظر دین را تقلیدی آگاهانه، آزادانه و مبتنی بر تحقیق در امر می‌دانیم. تقلید کورکورانه به شهادت قرآن و تأکید ائمه معصومین علیه السلام از ویژگی‌های دستگاه دینی برخی مذاهب غیر اسلامی است که شعارشان نفهم تا ایمان بیاوری است. پایان نقل قول. از سوی دیگر به گفتگی مجاهدین انقلاب اسلامی، طرح مباحث انتقادی در باب تقلید و اجتهاد در مفهوم مصطلح کنونی به معنای نقد مسلمات و ضروریات دین نیست و افراد را نمیتوان به صرف نقد و حتی نفی اجتهاد و تقلید متهم به ارتداد کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سپس سه رویکرد برای روحانیت در ایران امروز برمی شمارد: رویکرد سنتگرا، رویکرد نوگرا و رویکرد اقتدارگرا. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تعریف این سه رویکرد می نویسد: طرفداران رویکرد سنتگرا عموماً در مواجهه با وحی و نصوص دینی حزم و احتیاط فراوان دارند. دغدغه آنان صرفاً دین و احکام شرع انور است. عرض و جان انسان را محترم می دارند، تجسس و دخالت در حریم خصوصی افراد را حرام و در دایره منهیات شدید شرعی می دانند. به هر گونه ترور و قتل تحت هیچ عنوان رضایت ندادند و نمی دهند و آن را از معاصی کبیره می دانند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آنگاه رویکرد نوگرا در میان روحانیون ایران را اینچنین می شناساند: نوگرایان علاوه بر حفظ سنت، دغدغه پاسخگویی دین به نیازها و مقتضیات زمانه دارند و در صدد جمع آوری میان آزادی و دینداری اند. آنها روش‌های گذشته در تبلیغ و ترویج دین را ناکارآمد دانسته به روش‌های نوین می‌اندیشند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه سرگشادش بخش چشمگیری را به معرفی و نقد رویکردی اختصاص داده است که از آن با نام رویکرد اقتدارگرا یاد می‌کند. به نوشته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، صاحبان رویکرد اقتدارگرا بر جنبه‌های سیاسی دین تأکید بیشتری دارند. سیاست و قدرت را به تمامی جنبه‌های ذات دین تسری می‌دهند و برای دین هیچ وجهی مستقل از قدرت و سیاست قائل نیستند. اخلاق، سنت، روحانیت و مرجعیت را در خدمت قدرت که نام دین یافته می‌خواهند و ارض و آبرو و جان انسان‌ها در نظر ایشان حرمت و جایگاه ویژه‌ای ندارد. به جای آن که سیاست را عین دیانت بدانند، دیانتشان را عین سیاست می‌دانند. سازمان مجاهدین انقلاب با این اشاره به این رویکرد اقتدارگرا صریحاً میتازد و هواداران این رویکرد را فریبکار میخواند و آنگاه ادامه میدهد: برخلاف ادعاهای گزاف و گریبان چاک دادنهای روحانیت اقتدارگرا در دفاع از روحانیت و مرجعیت و انبوه شعارها و جنجالهای تبلیغاتی علیه رقیبان و متهم کردن آنان به تضعیف دین، مرجعیت و روحانیت شیعه اعم از سنتگرا و نوگرا طی سالهای اخیر بیش از هر قشر و گروهی در معرض تهدید و اهانت و حک حرمت ایشان قرار داشته است. به نوشته مجاهدین انقلاب اسلامی، روحانیت اقتدارگرا نه درد دین دارد، نه درد مردم و نه درد کشور و نظام.
در همین حال انجمن اسلامی اصناف و بازار، یکی از تشکل‌های اصلی محافظه‌کاران تندرو، از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دادگاه انقلاب و دادگستری تهران شکایت کرده است و می‌خواهد که این سازمان منحل شود. این انجمن قبلا به کمیسیون ماده 10 احزاب شکایت برده بود، ولی اکنون شکایت خود را از آن کمیسیون پس گرفته. می‌گوید علت آن این است که این کمیسیون نسبت به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی موضع حمایتی دارد. مهدی خلجی و شکایت انجمن اسلامی اصناف و بازار از مجاهدین انقلاب اسلامی.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که یکی از گروه‌های کانونی اصلاح طلب در ایران به شمار می‌رود، پس از سخنرانی هاشم آقاجری، یکی از اعضای خود، در نقد روحانیت سنتی، زیر فشار سنگین محافظه‌کاران قرار گرفته است. هاشم آقاجری دو هفته پیش دستگیر شد و هنوز مراحل رسیدگی به پرونده او در دادگاه تمام نشده است. اما محافظه‌کاران تندرو به دستگیری و محاکمه هاشم آقاجری رضایت ندادند و خواستار انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که یک گروه سیاسی محافظه‌کار خوانده می‌شود، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را فاقد مشروعیت دینی دانسته و متدینان را از همکاری با آن پرهیز داده است. اکنون انجمن اسلامی اصناف و بازار که یکی از تشکل‌های اصلی محافظه‌کاران تندرو و وابسته به هیئت مؤتلفه اسلامی شمرده می‌شود، به دادگاه انقلاب و دادگستری تهران شکایت کرده و خواستار انحلال این سازمان شده است. آنگونه که احمد کریمی، دبیر کل انجمن اصناف و بازار، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته است، مستندات و دلایل این گروه محافظه‌کار برای درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اساسنامه این سازمان است. به نظر انجمن اسلامی اصناف و بازار، در اساسنامه سازمان مجاهدین انقلاب اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه قید شده، اما اعضای سازمان مجاهدین انقلاب در عمل قانون اساسی را بارها زیر سوال بردند و آزادی‌هایی فراتر از آنچه در قانون اساسی تصریح شده مطالبه کردند. به نظر این گروه محافظه‌کار تندرو، سازمان مجاهدین انقلاب خواستار تغییر اسلام هستند و دین را برنامه‌ای تاریک و آن را افیون ملت‌ها می‌دانند. شاید این برای نخستین بار باشد که گروهی سیاسی رسما از دستگاه قضایی می‌خواهد تا گروه رقیب خود را غیرقانونی اعلام کند. برخی از حقوقدانان می‌گویند مرجع معتبر لغو جواز فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌ها کمیسیون ماده 10 احزاب است، اما محافظه‌کاران این کمیسیون را جانبدار سازمان مجاهدین انقلاب تشخیص دادند و شکایت خود را از آن پس گرفتند. دادگاه انقلاب به تازگی نهضت آزادی ایران را گروهی غیرقانونی اعلام کرده است. محسن آرمین، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گفته بود که محافظه‌کاران پس از مرحله توقیف مطبوعات وارد مرحله تازه انحلال احزاب شدند و هدف آنها صرفاً نهضت آزادی یا سازمان مجاهدین انقلاب نیست، بلکه این روند پایانی نخواهد داشت. به نظر می آید انحلال سازمان مجاهدین انقلاب برای محافظه‌کاران هزینه بیشتری از انحلال نهضت آزادی داشته باشد، چون اعضای اصلی این سازمان در مجلس حضور و نفوذ دارند و در سطح قوه مجریه نیز صاحب تأثیر شمرده می شوند. حتی گفته می شود که سازمان مجاهدین انقلاب در لایه‌های از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز هواداران بسیاری دارد. در نتیجه احتمال می رود که تصمیم انحلال سازمان مجاهدین انقلاب چندان به سرعت گرفته نشود و دست کم پیش از اعلام انحلال این سازمان، میزان مقاومت عمومی جریان‌های اصلاح طلب در برابر آن سنجیده شود.
مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده است که در آن نفقه زن تعریف شده است. مطابق این تعریف، نفقه عبارت است از نیازهای اساسی و متناسب با وضعیت زن، مانند مسکن، پوشاک، غذا، اساس منزل و هزینه‌های بهداشتی و درمانی. همچنین اگر زنی به دلیل نقصان و بیماری و یا عادت نیاز به خدمتکار داشته باشد، مرد باید هزینه آن را به عنوان نفقه بپردازد. گناز اسفندیاری در مورد این مصوبه مجلس با گوهر غیرت، وکیل و حقوقدان و عضو هیئت مدیره کانون وکلا در تهران صحبت کرده است.
خانم غیرت، بر اساس یکی از مواد طرحی که دیروز در مجلس تصویب شد، زنان هم مانند مردان می توانند با رعایت شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق کنند. منظور چه شرایطی هست؟
حتما اطلاع دارید که قانون مدنی در ماده 1133 اختیاری رو به مردان داده به این شکل، با این صراحت که مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد، ولی خانم ها تقاضای طلاقشون همیشه با یک شرایط خاصی همراه باید باشه. یعنی خانم وقتی میتونه تقاضای طلاق به دادگاه بکنه بده که شوهر معتاد باشه، محکومیت داشته باشه، عرضم به حضورتون، و مسائل بیمار باشه و مسائلی یا ترک انفاق کرده باشه، مسائلی که پیش بینی شده در قانون. اخیرا در مجلس ششم که واقعا خب خیلی تلاش میکنن و خیلی زحمت میکشن و ما به سهم خودمونم ازشون سپاسگزار هستیم، از همه نمایندگان عزیزمون، تلاش کردن که به هر حال این حق رو، این حق بی حد و حصی که برای مردها قائل شدن رو محدود کنند و کمی از این حق رو در اختیار زنها قرار بدن. ما الان متاسفانه در دادگستری، در محاکم ما، خانم هایی هستند که 4 سال و 5 سال و 6 سال برای گرفتن طلاق دارن تلاش میکنن و هنوز موفق نشدن، در حالی که آقایون با همون جلسه اول و با یک داوری و با یک تشریفات ساده موفق میشن که همسر خودشون رو طلاق بدن. این حقی رو که الان برای خانم ها گذاشته شده تقریبا کمی برابری داده شده به خانم ها و مقداری از اون قدرت خیلی زیادی رو که برای، یا حق خیلی زیادی رو که برای آقایون قائل بودند رو کم کردن، که این رو گذاشتن که به این شکل که زوجین می توانند با شرایطی دادخواست طلاقی رو به دادگاه بدن و دادگاه اونها رو مطلقه بکنه.
گفتید که کمی برابری داده شده، یعنی حتی اگر این طرح
کمی هستی... بله، ببینید، بر این که اولا خدمتتون عرض کنم امیدوار هستیم که شورای نگهبان این رو تصدیق بکنن و تایید کنن، و اگر تایید نکنن خب مستحضر هستید که به هر حال مثل همین خواهد بود، مثل وضع موجود خواهد بود. و اگر قرار باشه که باز هم زن دلائلی رو به دادگاه بخواد ثابت کنه و به اصطلاح راه اثبات اونها بسیار مشکل هست، همین اسو حرجی که الان چند سال هست در قانون سال 73 و بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام و الان روش داره بحث میشه و واقعا زحمت روش کشیده شده، اسو حرج رو اثباتش برای بعضی از محاکم بسیار بسیار مشکل هست. میگوین باید شما اسو حرج رو اثبات کنید. اثبات اسو حرج یک زن و شوهر بسیار بسیار مشکل هست، و این رو اگر قانون بخواد با همین محدودیت برای زن هم بگوید شما این اختیار رو داری، یعنی یک حق کم و خیلی حق وسیعی نخواهد بود. ولی همین هم اگر باشه، برای اینکه دامنه اون اختیار وسیع مرد رو یک کمی محدود میکنه و به اختیار دادگاه گذاشته میشه، این برای ما خیلی خیلی قابل احترام این تصمیمی که گرفتن. و این تقریبا همون چیزیست که در قانون حمایت خانواده سال 1353 پیش بینی شده که طرفین به دادگاه تقاضاشون رو بدن و دادگاه تصمیم گیرنده باشه.
و شما به عنوان یک حقوقدان چقدر احتمال میدید که شورای نگهبان موافقت کنه با این طرح؟
من امیدوار هستم که نمایندگان عزیز ما که تلاش میکنن در این مورد حتما یک زمینه مساعدی رو قبلا دیده باشند برای اینکه شورای نگهبان موافقتی با این بکنه، و انشاءالله آرزو هم داریم که شورای نگهبان این رو تصویب بکنن و قدم مؤثری رو بردارن در این مورد، که خیلی خیلی مؤثره، چون وضع محاکم ما، وضع دادگاه های حمایت خانواده یا دادگاه های مدنی خاص یا دادگاه های خانواده زیاد وضع خوبی رو ندارند. انشالله این بتونه یه مقدار کمک بکنه.
گوهر غیرت، وکیل و حقوقدان و عضو هیئت مدیره کانون وکلا در تهران، با ماه منیر رحیمی صحبت می‌کرد. در دفتر کار کوچکی در بالای گاراژ خانه‌اش در حومه واشنگتن، رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، سرگرم تلفن زدن به ایرانی هاست تا از آنها بخواهد به اعتصاب و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز علیه رژیم ایران دست زنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با چنین توصیفی گزارشی دارد از تلاش‌های رضا پهلوی برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
خبرنگار اسوسییتد پرس گزارش خود را با شرحی از دفتر کار شاهزاده رضا پهلوی آغاز می‌کند و می‌نویسد او از آنجا ایرانیانی را که با وی تلفنی تماس می‌گیرند به پیوستن به یک خیزش خالی از خشونت فرا می‌خواند. به یکی از طرفداران مشاق خود می‌گوید نیازی به مردن نیست، فقط کمکاری کنید. تمام آنچه را که به شما گفته می‌شود انجام ندهید. خبرنگار اسوسییتد پرس می‌نویسد پهلوی در میان ایرانیانی که از سختی‌ها و تنگناهای حکومت مذهبی به ستوه آمدند جا باز می‌کند. ناظران ایران می‌گویند درخواست‌های او از طریق تلویزیون و رادیو هم بر ایرانیانی که سالمندتر هستند و هم بر جوانان اثر می‌گذارد و روحانیان حاکم را نیز به خشم می‌آورد. خبرنگار می‌نویسد 3/5 ایرانیان 25 ساله یا جوانتر هستند، بنابراین اکثر آنها از پادشاهان پهلوی چیزی نمی‌دانند. به احتمال بیشتر به دنبال رهبران محبوبتری در داخل کشور می‌گردند. با این حال رضا پهلوی با استفاده از فرصت از راه دور برای بازگشت سلطنت مشروطه تلاش می‌کند. خبرنگار آسیوشت پرس به نقل از شاهزاده رضا پهلوی می‌نویسد که او با مقامات آمریکایی در تماس است، هرچند که هیچ کس در دولت بوش این موضوع را تایید نمی‌کند. رضا پهلوی می‌گوید او نوارهای کاست و جزوه‌هایی را برای توزیع در مناطق دوردست آماده می‌کند. پاتریک کلارسون تحلیلگر مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن میگوید علائم پراکنده نشانه ها و شعارهای سلطنت طلبانی مردم بیشتر از آن است که بتوان نادیده گرفته شود. گرسیک استاد دانشگاه کلمبیا و کارشناس ایران میگوید آگاهان به او میگویند که پهلوی شناسایی عمده ای کسب کرده است، اما پیروان سازمان یافته ندارد. میگوید اگر میخواهید رژیم را آزار دهید هیچ چیزی مؤثرتر از این نیست که نام پهلوی را ببرید. این حالت با تاثیرگذاری سیاسی کاملا فرق می کند. خبرنگار اسوسییتد پرس اضافه می کند رضا پهلوی محدودیت های یک خیزش سازمان یافته از خارج را تایید می کند. مردمی که او با آنها تماس می گیرد شماره های تلفن خود را با ایمیل یا فکس برایش فرستادند. چون این ارتباطی به ثروتمندان و تعداد انگشت شماری که به ادارات دولتی دسترسی دارند محدود است. خبرنگار مراقبتی را که رضا پهلوی از خود به عمل می آورد یادآور می شود. به نقل از او می نویسد که رژیم تروریست هایی را به سراغش می فرستد. با این همه بر این عقیده است که نظام در برابر مقاومت آرام و بدون خشونت آسیب پذیر است و به گسستن روحانیان برجسته از نظام در سالهای اخیر اشاره می کند. او سلطنت مشروطه را بهترین راه متحد ساختن کشورش می داند، اما می خواهد یک همه پرسی انجام گیرد تا ایرانیان بتوانند خود تصمیم بگیرند. میگوید همه پرسی نه درباره گذشته است و نه درباره او یا حکومت پادشاهی، در مورد مردم است.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو روپای آزاد، رادیو آزادی 2042-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-21-12-26-09. برنامه های رادیو آزادی را همچنین می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید و آدرس رادیو آزادی بر روی شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، برنامه را با اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی ادامه خواهیم داد، اما تا آن موقع با هم به آهنگی گوش می‌کنیم. ظاهراً خیلی خب با اشکالی که در آمد ظاهرا این اشکال برطرف شده و الان میتونیم هنوز اشکال برطرف نشده؟ شد، اشکال برطرف شد. خیلی خوب، دستیار ما از استودیو به من اشاره میکنه که اشکال کامپیوتر ما برطرف شده و الان میتونیم با هم به آهنگ گوش کنیم.
با همه شیدایی